بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. همه برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوای الهی و حفظ نفس از ورود در حوزه محرمات پروردگار، و تداوم ذکر و توجه و تضرع در این چند روزی که از ماه مبارک شعبان باقی مانده است، و آماده شدن برای ورود در آستانه ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان و گشودن گره‌های فراوانی که به وسیله شیطان و نفس اماره در جان ما و دل ما به وجود آمده است، تا انشاءالله بتوانیم از ماه مبارک رمضان به صورت کامل و درست استفاده کنیم و بهره ببریم، و ماه رمضان رو به معنای حقیقی کلمه برای خودمون مبارک کنیم. از همین حالا باید آماده شد و دل رو مهیا کرد برای استذائب انوار الهی در اون ماه شریف و مبارک. بحثی که در خطبه های هفته های اخیر در اینجا مطرح شد، بحث بود در باب آزادی از نظر اسلام و وظایفی که حکومت اسلامی بر پایه تعلیمات قرآن در مورد آزادی‌های جامعه و افراد بر عهده دارد. اولاً درباره مفهوم آزادی از نظر اسلام و تفاوت اون با اون چه در دنیای غرب به اون آزادی میگویند ذکر شد و تشریح شد، و سپس درباره آزادی تفکر و همچنین آزادی عقیده، چه عقیده دینی و چه عقیده سیاسی، مباحثی به اجمال عرض شد. بحثی که امروز عنوان میکنم مسئله آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده در اسلام است، که یک بحث ظریف و در عین حال بحث مهمی است تا وظایف دولت اسلامی در زمینه تأمین آزادی بیان روشن بشود. امروز اجمالاً نظر اسلام رو اونطوری که از قرائن و شواهد استفاده می شود در کل مسئله آزادی بیان عرض می کنم و در یک خطبه دیگر انشاءالله حدود و مرزهای آزادی بیان رو بیان خواهم کرد. مسئله آزادی بیان در دنیای امروز یک مسئله عمده است و در حقیقت یک شعار دنیای غرب و کشورهای دموکراسی. یکی از شعارهایی که مطرح می‌کنند و به اون افتخار می‌کنند همین مسئله آزادی بیان است و معناش اینه از نظر اونها که در جوامع غربی هر کسی دارای هر عقیده‌ای، دارای هر مسلک سیاسی می‌تواند آزادانه نظر خودش را ابراز کند و هیچ منع قانونی برای او وجود نداره. عمدتاً این شعار رو دنیای غرب در مقابل دنیای کمونیست مطرح میکنه، چون در دنیای کمونیست آزادی اظهار عقیده نیست و اعتقادی هم در نظر سردمداران جهان کمونیست به آزادی عقیده وجود نداره، یعنی آزادی بیان عقیده. یعنی در کشورهای کمونیستی همون نظرات و افکار سیاسی یا همون مکتبی که مورد قبول رژیم حاکم هست ترویج میشه در روزنامه‌ها، در رسانه‌های جمعی، در بین مردم، تنها به عنوان یک جریان واحد مطرح میشه و هیچ امکانی در اختیار صاحبان عقاید دیگر و مسلک‌های دیگر نیست که بتوانند نظراتشون رو ارائه کنند و در سطح جامعه مطرح کنند. اختلاف سلایق سیاسی وجود نداره و روزنامه‌ها و رسانه‌ها همه یک نظر و یک فکر رو که همون فکر دستگاه حاکم هست تعقیب می‌کنند و بیان می‌کنند و دنیای غرب به عنوان یک امتیازی برای خود مسئله آزادی بیان رو به صورت یک شعار مطرح کرده و سالهای متمادی است که بر روی آن کار می‌کنند و تبلیغ می‌کنند. البته عملاً در دنیای غرب هم جای بحث که آزادی بیان واقعاً چقدر تأمین شده و آیا همه نظرات سیاسی و افکاری که برای ملت‌های این کشورها مطرح می‌شود قدرت خودنمایی دارند یا نه. و اگر به دقت نگاه کنیم خواهیم دید که شعار آزادی اظهار عقیده و آزادی بیان در دنیای غرب هم یک شعار واقعی نیست، یک چیزی که در صورت و ظاهر آزادی است وجود داره اما در واقع آزادی به اون معنایی که ادعا می کنند نیست، بلکه حتی سانسور و اختناق به شکل بسیار ظریف و موذیانه ای در این کشورها وجود داره. سانسوری که در کشورهای غرب هست تقریبا از جهاتی شبیه هست به همون سانسور و کنترلی که در دوران ظهور اسلام در مکه نسبت به افکار انقلابی رسول خدا وجود داشت. حالا اونها در دوران جاهلیت زندگی می‌کردند، اینها در دوران مدرنیسم زندگی می‌کنند. روش‌ها تفاوت کرده اما روح قضیه همان هست. قرآن از قول کفار نقل می‌کنه که می‌گفتند و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. به هم توصیه می‌کردند که گوش به سخن قرآن ندید، ندای پیغمبر رو نشنوید، و هنگامی که پیغمبر مشغول تلاوت آیات قرآن هست ولوله می‌کردند، هلهله می‌کردند و یک جنجال و قوقایی به وجود می‌آوردند که صدای قرآن و صوت کلام الهی از حنجره پیغمبر شنیده نشه، که در تواریخ هم این ذکر شده که رسول خدا در کنار کعبه می نشست و آیات قرآن رو می خوند، عده‌ای هم مأمور بودند که جنجال کنند، قوغا راه بیاندازند و نگذارند صدای قرآن به گوش دیگران برسه. اونی که امروز در رسانه‌های غرب وجود داره تقریبا چنین چیزی است. درسته که قانوناً کسی رو از بیان کردن مانع نشدند، اما اون جنجال و قوقای تبلیغاتی که به راه می‌اندازند امکان و مجال این رو نمیده که غیر از همون چیزی که اونها اراده می‌کنند و می‌خوان صدایی به گوش کسی برسه. یقیناً امروز مردم آمریکا که یک کشور دموکراسی است، یا بسیاری از کشورهای اروپای غربی که متمدنند، از بسیاری از جریانات عالم که به زندگی آنها مربوط میشه خبر ندارند. همون چیزی رو میفهمند که رسانه ها به آنها میگن. رسانه ها هم در یک نظام کاملا کنترل شده سیاسی و حساب شده چیزهایی رو در اختیار افکار مردم میگذارند که میخوان. همونطور که در یکی از بحث‌های همین سلسله مباحث شاید در سال گذشته عرض کردم، رسانه‌های گروهی عمده دنیا امروز به وسیله دستگاه‌های صهیونیستی اداره میشن، و هرچند در اون موارد و مطالبی که به مصالح اونها ربطی نداره آزادی عمل میدن، اما درست در اون بزنگاه ها، در اون جایی که مصالحشون به خطر میفته، رسانه ها با کمال ظرافت حقیقت رو میپوشونند و یک باطلی رو به صورت حقیقت به خورد ذهن مردم میدن. از انقلاب اسلامی، از انقلاب های مردمی دنیا، از ایده هایی که امروز در دنیا هست، از جنایات و فشارها و ظلمهایی که دولتهای اروپایی و آمریکایی نسبت به ملتها روا می‌دارند، و از بسیاری از حقایق دیگه مردم اون کشورها خبر ندارند. کسی هم قادر نیست که این حرف رو به گوش مردم برسونه. پس دموکراسی غربی که مدعی آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده است، در حقیقت در شعار اینجوره، در عمل اونجا هم آزادی بیان به معنای حقیقی نیست. و اما راجع به اسلام، در آیات قرآن و احادیث چیز صریحی در باب آزادی اظهار عقیده و بیان بنده پیدا نکردم. شاید هست، من متوجه نشدم و بر نخوردم. لکن به طور کلی و همونطور که قبلا اشاره شد، به قرائن و شواهد زیادی انسان این رو میدانه که اسلام علل اصول طرفدار آزادی اظهار عقیده است و طبیعتا هم اسلام باید همین جور باشه، زیرا که اونجایی از اظهار عقیده خوف و ترسی هست که نظام حاکم یا اون مکتبی که سیاست رو در اختیار داره در خود احساس ضعف کنه. اگر منطق قوی است، اگر سیاستی که اظهار می شود سیاست قابل دفاعی است، اگر فکر و مکتب یک فکر و مکتب قابل جذب برای افکار عمومی هست، دلیلی نداره که از طرح حرف مخالف انسان بترسد. اسلام قوی ترین مکتب هاست، قوی ترین روش ها رو برای اعلام نظرات خودش به کار می گیره. سیاست های حکومت اسلامی یک سیاست های مردمی است، سیاست های روشن و صریح است. بنابراین هیچ عبایی در اسلام نیست که افکار مخالف، نظرات مخالف مطرح بشه. علل اصول مسئله اینه. البته مرزهایی هست، حدودی هست، سوء استفاده هایی ممکنه بشه که جلو اونها رو باید گرفت. اونها رو همونطور که عرض کردم در بخش دوم این بحث عرض خواهم کرد. در بخش اول میخواییم همین مطلب رو روشن کنیم که اسلام علل اصول با این مطلب مخالفتی نداره. اظهار عقیده یکی از حقوق طبیعی انسانه. وقتی انسان یک عقیده رو داره و آزاده که این عقیده رو داشته باشه، باید آزاد هم باشه که این نظر خودش رو اظهار کنه، مگر اینکه خود اون اعتقاد یه اعتقاد ممنوعی باشه که در بحث آزادی عقیده راجع به این مطلب صحبت کرد. بنابراین اسلام که طرفدار حقوق انسان هاست، طرفدار این آزادی هم هست. عملا هم در اسلام، در صدر اسلام و زمان پیغمبر و زمان خلفای اول به موردی بر نمیخوریم که جلو اظهار عقیده گرفته شده باشه. البته این را هم بگم، به موردی هم بر نمیخوریم که کسی بخواد بیاد در معرض عام، مثلا در مسجد بیسته، یک سخنرانی بر خلاف جهتگیری که مثلا پیغمبر یا خلیفه زمان داره اجرا میکنه، یه چنین سخنرانی هم بخواد کرده باشه، یا بره در یک گوشه مردم رو جمع کنه با اینها صحبت کنه. موارد اینجوری به خصوص در زمان پیغمبر خیلی نادره و شاید نیست، در زمان خلفا کم و بیش هست. اما اونجایی که کسی در این صدد برمی آمد که به خود رسول خدا یا به خلفای اول مطلبی رو بیان بکنه، ما می دیدیم که با کمال آزادی به او اجازه می دادن در مسجد، در پای منبر امیرالمؤمنین یه نفری بلند می شد راجع به یک مطلبی به امیرالمؤمنین اعتراض می کرد یا از او سوال می کرد. یا در جنگ صفین کسانی بودند که تحت تأثیر فریب طرف مقابل قرار گرفتن و یه حرفهایی رو زدن. امیرالمؤمنین به اینها بدخلقی نکرد، تشر نزد، بلکه رفت با اونها صحبت کرد، یا عمار یاسر رو فرستاد براشون صحبت کرد و حقیقت رو برای اونها آشکار کرد. یا در پای منبر خلیفه دوم، وقتی که خلیفه در منبر گفت من اگر پام رو کج گذاشتم من رو راست کنید و هدایت کنید، یه نفری بلند شد پای منبر گفت اگر تو کج بری با این شمشیر تو رو راست خواهیم کرد. کسی هم به او اعتراض نکرد. و همینطور در زمان خلفای دیگه و همین روال ادامه داشت تا زمان عبدالملک مروان. عبدالملک مروان اول کسی بود که روی منبر رسما و علنا اظهار کرد به مسلمان‌ها که کسی حق نداره افکار و نظرات خودش رو آزادانه بیان کنه. گفتش که لا یأمرنی احد بتقوى الله الا ضربت عنقه. هر کس بخواد مثل زمان پیغمبر و خلفای اول پای منبر من توی مسجد بلند شه و من رو امر به تقوای خدا بکنه، من گردنش میزنم. که اختناق اموی رو به صورت صریح و روشنی او اعمال کرد و اعلام کرد. و الا در زمان او هم اونی که ممنوع شد اظهار نظر سیاسی بود، باز اظهار نظر دینی و در مسائل دینی اظهار نظر آسان بود. ما میدیدیم در مسجد پیغمبر یک زندیق و ملحد، یعنی مخالف با اسلام و منکر خدا، نشستن با چند نفر دارن نظراتشون رو میگن، که همین ماجرای توحید مفضل از اونجا ناشی میشه که مفضل دید توی مسجد چند نفر نشستن یه حرفایی دارن میزنن، به اینها پرخاش کرد که شما نشستید توی مسجد و خانه خدا و این حرفهای ملحدانه رو دارید میزنید. اونها گفتن که تو شاید از یاران جعفر بن محمد صادق هستی؟ گفت بله. گفتن که ما پیش خود امام و پیشوای تو از این حرفها غلیظتر و سختترش میزنیم. او این عکس العمل رو نشان نمیده و تو چرا این عکس العمل نشان میدی که او آمد خدمت امام صادق و جریان رو گفت و اون مباحثات طولانی که امروز به نام توحید مفضل ثبت شده و در کتابها هست در دسترس اینها بین اینها انجام گرفت. البته باز خلفای بنی امیه و بیشتر از اونها بنی عباس طاقت نیاوردند و درباره مسائل کلامی و خلق قرآن و نمیدونم کلام و مسائل گوناگون یک فشارهای بی حد و حصری رو بر روی مخالفین نظرات و ایدئولوژی اون دستگاه خلافت وارد آوردن. این هم بعد در دنیای اسلام و در تاریخ اسلام به شکل دیگری برآمد. اما اصولاً در اسلام و در روش حکام اسلامی صدر اول، بیان عقیده در صورتی که سالم باشه، این بیان در صورتی که توش اغواگری نباشه، در صورتی که توش اذلال نباشه، آزاده. که حالا بحث در باب اغواگری و فریب و زلال و کتب زلال و اینها رو انشاءالله در یه خطبه دیگری عرض خواهم کرد. اساساً هم به نفع جامعه اسلامی است که افکار آزاد باشه، یعنی کسانی بتوانند افکار خودشون رو، نظرات گوناگون خودشون رو بیان کنن. در قانون اساسی ما پیشبینی شده که برخورد سالم افکار موجب رشد اندیشه هاست. یعنی کسی یک نظری داره، دیگری نظر مخالف با او داره، یک برخورد فکری به وجود بیاد اما سالم، نه توأم با روش‌های غلط، که این روش‌های غلط خود قابل جلوگیری است و حاکم اسلامی و دولت اسلامی باید مانع بشه از اون روش‌ها، که اونها رو بعداً عرض می‌کنیم. کلاً رشد فکری جامعه در این صورت بیشتر تضمین میشه و تأمین میشه و آثار اجتماعی و سیاسیش هم در جامعه زیاده. اگر چنانچه کسانی احساس کنن که نظرات خودشون رو میتوانند بیان بکنن، جامعه به طرف سالمسازی و وحدت هم پیش میره، چون اون افکار رو میگن، کسانی هم اونها رو جواب میدن، نظرات به هم نزدیک میشه، اختلاف نظرهایی که ناشی از نگفتن و کتمان کردن و پوشیده داشتن از یک دیگر هست به تدریج کم میشه و از بین میره. شکل کلی قضیه اینه. و من به طور قاطع و قوی میخوام ادعا بکنم که روش ما در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی هم همین بوده. یعنی اونی که در قانون اساسی هست و اونی که امروز پذیرفته شده در نظر نظام جمهوری اسلامی همینه. البته هستن همیشه کسانی در جامعه که از فضای آزاد استفاده میکنن، میگن آزادی نیست. کسانی که در رژیم‌های اختناقی و استبدادی نظیر اون افراد توی زندان‌هان، اصلا قدرت نفس کشیدن ندارن. خود اون افراد هم در دوران رژیم گذشته جرأت نمی‌کردن نفس بکشن و یک کلمه بگن. در نظام جمهوری اسلامی آزادانه حرف می‌زنن، می‌نویسن، جزوه منتشر می‌کنن، همه چیزها رو زیر سوال می‌برن، حتی گاهی ناسالم هم هست این کاراشون. یعنی اون روش سلامتی که شرط آزادی بیان هست در کاراشون نیست. در همون نوشته‌ای که با استفاده از فضای آزاد اون رو نوشتن و منتشر کردن، در همون نوشته میگن آزادی نیست. خب این یه نوع دغلکاری است
این فریبه. لکن حقیقت اینه، روزنامه ها، نویسندگان مقالات، جزوه ها و کتاب ها حامل نظرات گوناگونه. امروز در مسائل اسلامی، در مسائل اقتصادی، در مسائل مربوطه به حکومت، مسائل سیاسی، نظرات گوناگونی هست، توی کتاب ها می نویسن، این کتاب ها هم دارن چاپ میکنن. کسی هم نمیگه چرا چاپ میکنی. چرا؟ ممنوعیت هایی هست که اون ممنوعیت ها باز وظیفه نظام جمهوری اسلامی است که همونطور که گفتم این رو باید در یک خطبه دیگری مشروحاً عرض بکنم که چه چیزهایی در نظام جمهوری اسلامی ممنوعه. به طور خلاصه میتوانیم اینجوری بگیم که برخورد افکار و آزادی افکار برای هدایت افکاره. یک نظام و یک رژیم و یک دولت که نمیتونه در راه هدایت افکار قدم بر نداره و اون چیزی که برای هدایت افکار مفید هست اون رو انجام نده. درست همون دولت و همون دستگاه و همون نظامی که مخلصانه میخواد کار کنه نباید یک حرکتی رو که مایه گمراهی افکار اون رو اجازه بده. اگر آزادی بیان به هدف و به منظور هدایت افکاره، پس اون بیانی که افکار رو هدایت نمیکنه بلکه گمراه میکنه، مردم رو فریب میده، حقایق رو میپوشونه، باطل رو حق جلوه میده، حق رو باطل جلوه میده، اون بیانی که مایه گمراهی است یه بیان مضری است. درست به همون دلیل که بیان حقیقت برای هدایت افکار لازمه و آزادی بیان برای رشد افکار لازمه، به همین دلیل برخی از آزادی ها که ازش سوء استفاده میشه و افکار گمراه میشن حرامه، ممنوعه و نباید انجام بگیره، که این موضوع اون بحثی است که خواهم کرد. و مجموعاً با این اصل اسلامی که از قرائن و شواهد به دست میاد و از اون آیه شریفه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هم به نحوی استفاده ممکنه بشه، این در جای خود یه چیز مسلمی است، اما اون حدود و مرزهایی هم که وجود داره او هم مسلمه که انشالله دنباله این مطلب رو که مجموعه نظر اسلام رو در باب آزادی بیان روشن خواهد کرد در یه خطبه دیگری انشالله عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.